محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. نکته ای که در صفحه 98 تحت عنوان ظاهر و باطن قرآن جدا از یکدیگر نیستند، نکته خوب قابل تأملی است، نه از اون جهت که ما به بقیه انتقاد کنیم با این بحث، از اون جهت که خودمون مجبور به خودمون رو کشف کنیم. خب باید یادمون نره که قرآن همطور که الفاظش ظاهر یک باطنه، خب دستوراتش هم ظاهر یک باطنه، یعنی همه تاکید رو این تیکه باید بشه. وقتی ظاهر یک باطن شد، ما در ظاهر ظاهر را نمی‌بینیم، در ظاهر باطن را می‌بینیم. خب به صرف علاقه به باطن حتما علاقه به ظاهر داره، یعنی این که عبادات وسیله ایست برای اتصال به مقام غیبی، به این معنی است که انسان از ظاهر عبادات باطن غیبی را ببینه و به طرز طریق حضوری، یعنی یه نوع وزیدن غیبی را در ازای انجام این اعمال ظاهری ببینه. وقت نه تنها دیگه کوتاه نمیام، بلکه اصرارم میکنه در حفظ دقایق ظواهر. یعنی اگر دیدیم کسی یه همچه ادعایی داره که چون ما به باطن رسیدیم دیگه ترک ظاهر میکنیم، این حتما دروغ میگه، چون هر کس به باطن برسه بیشتر ظاهر رعایت میکنه. چرا دوره همون جمله؟ چون اسمش روشه، این ظاهر اون باطنه. چطوری میشه به باطن برسیم ظاهرش رو حفظ نکنیم؟ حفظ ظاهر وسیله اتصال به باطن اینه، و اتصال به باطن وسیله علاقه مندی به ظاهر است. یعنی ظاهره چیه؟ ظاهره منفک از باطن، که ما نداریم که ظاهر در نظام تکوین ظاهر باطن است. اینجاست که لااقل به خودمون دیگه نمیتونیم دروغ بگیم. اگر کسی اتصال باطنی داشته باشه، حرمت ظاهر را صد چندان حفظ میکنه. تاکیده بودم رو همین بود که باید در ظاهر باطن هست، نه القایی و اینا. یعنی یواش یواش این معرفت غیبی که نصیب آدم شد در ظاهر باطن میبینه، وقت چون علاقه به باطن داره به شدت حفظ ظاهر میکنه. پس هر وقت خودتون دیدید که علاقه دون به ظاهر نیست، بدونین از شیطان خلاصه کلام نیست، یعنی القای شیطانیست. و اگر دیدید البته تمام وقت دون صرف ظاهر است و از ظاهر باطن نمیبینید، اینم قفلت شیطان. یعنی یا شیطان از طریق توجه دروغی به باطن ما را از ظاهر غافل میکنه، یا این که از طریق توجه بیش از حد به ظاهر نمیذارید ما در ظاهر باطن را ببینیم. شما اگه بیش از حد به ظاهر توجه کردید دیگه باطن را میبینیم. این یه نکته ای بود که قبلا بحث امروز پس ظهور و تجلیات انوار. این جمله از اولی خیلی مسائل حل میکنه، که از جمله مسائلی که در سلوک الالله و در انجام و در سلوک الالله برای سالک پیش میآید، مسئله ظهور انوار الهی و انوار ولایت هست در قلب و مشاعر و حواس. یعنی این یک اصلیست، یک خبر غیبیست که در نظام هر انسانی جاریست، که اگه انسان صادقانه وظیفش رو انجام بده، یعنی کوتاهی در وظیفش نکنه، حتما انوار الهی از طریق قلبش به اعمال و رفتارش جلوه میکنه، سرایت میکنه. اینه که در این بحث وقتی میخوام ظهور و تجلیات انوار رو بگم، اول منزل ظهور و تجلیات رو میگم. خب این قلبه که یادتون باشه در علم نفس بحث شد که نفس ناطق اصطلاح فلسفی، قلب اصطلاح عرفانی است، هر دوش یعنی حقیقت انسان. خب وقتی اینطور شد، قلب یا حقیقت انسان اگر اشغال شد توسط دنیا، خب از حقیقت خودش باز میمونه. به همین جهت هم میگم که اصل انسان همون قلبه. این از در نظر خب قلب انسان همون مقام چیه؟ مقام روح هست. خب مقام روح چی بود؟ مقام وجه الله بود. چرا؟ چون وقتی که عالی ترین مقام اتصال به خدا شد، عالی ترین مقام اتصال به خدا یعنی ظهور تام خدا در این عالی ترین جلوه. یه ذات داریم، یه ظهور داریم. ذات که اصلا معنی نمیده برای ظهور، این ذات وقتی ظهور کرد، ظهور تامش در عالی ترین جلوه است. یعنی این عالی ترین جلوه چه خودش را ببینه، حق را دیده، چه حق را ببینه، خودش را. چرا؟ چون دوتا نیستن. ذات که قابل رؤیت نیست، اون چه که قابل رؤیت است اسم الله است، اسم خدا. خب حالا این مقام قرب محض اگه خودش نگاه کنه، خودش چیه؟ جلوه کامل، جلوه کامل حق. پس حق قابل است. اگه حق رو نگاه کنه، حق در موطن جلوه است، در موطن ذات که نیست، که در موطن جلوه است. خب بازم کیاید؟ خودش هیده. اینجاست که میگن انسان به مقام میرسه که بین او و حق هیچی فاصله نمیشه. منظور همین مقام جلوه است، همون مقام شاید به این کان قاب قوسین او ارنا است. یعنی از مقدار دو قوس هم کمتر، او ادنا یعنی از اینم کمتر دیگه، یعنی دوتا نیست در واقع. از اینم کمتر یعنی دوتا نیست. حالا این رو داشته باشید که مقام قد بفهمید. جلوه و ذات به اعتبار ذات، خب آره، به اعتبار دوگانگی نه. مثلا ما نمیتونیم این نور رو از خورشید جدا بدونیم به اعتبار اینکه یه نور منفصل از خورشید، اما به اعتبار اینکه اون ذاته، این اثر ذات، به اعتبار خالق و مخلوق. حالا اینه داشته باشید. پس رسیدیم به اینجا که مقام قلب همون حقیقت انسان است. این یک حقیقت انسان، اصل انسان همون سر الله وجه الله هست، مقام اسماء الحسنا هست. این دو. حالا اگه انسان از خودش غافل نشد، همون از خدا غافل نشد، یعنی بتونه نظر به خودش بکنه، حتما به حق نظر کرده. کدوم حق؟ حق تام. یعنی اون چه که ممکن است که برای یه قلبی ظاهر بشه، یعنی مظهر تام اسماء الحسنا. خب وقت عکسش متاسفانه حجب ظلمانی تعلقات باعث شد که این قلب نتونه به خودش بیاد، یعنی میره توی دنیا، از خودش غافل شدن مساویست از خدا غافل شدن. شیطان کارش هم نید. شیطان با القاعات خودش نمیذاره که ما از اسارت حجب ظلمانی درام، و نمیذاره که قلب نظر به منزل اصلیش کنه، نظر به تعلقات مادون حقیقت قلب میکنه. السلام علیکم. حالا این روایت کار حل میکنه.
صفحه 102 رسول الله صلوات الله علیه و آله می فرمان که لولا ان الشیاطین یهومون الى قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماوات و الارض. میگن اگر نبود که شیطان ها احاطه نمی کرد، تسلط پیدا نمی کرد بر قلوب بنی آدم، حتما نظر می کردن بنی آدم به چی؟ به ملکوت آسمان آدم، یعنی به چهره غیبی، یعنی از این حجاب آزاد می شدن. دوباره ببینید مشکل حل کنید تا در سیر و سلوک بشه از معرفت استفاده کنید. شما کی؟ شما قلبی. قلب مقامش چیست؟ مقام رویت حق. پس ما کافیست از خودمون گم نشیم، یعنی نذاریم کسی ما را بدزده، تعلقات باشه ما دزدیده بشیم. خب میفرمان مقام قلب، اصلا جمله تیترم خوب جمله است، میفرمان قلب در اصل یک حقیقت ملکوتی و یا برتر از آن، یعنی خود قلب مقامش مقام رؤیت حق است. یک حقیقت ما همون حقیقت قلب است. پس هر چیزی که ما را به خودمون بیاره در واقع اون چیز غیر ما نیست و عکسش. اغیار کارشون اینست که ما را از خودمون جدا کنه. اینا روش کار کنید که شیطان کارش نیست که نگذاره ما از منازلی که اون منازل وسیله به خدا آمدن ماست ما استفاده کنیم، یعنی توی منزلی که باید به خودمون بیای ما را متوجه اون منزل میکنه به جای خودمون، چه دنیا چه مقامات حجاب نورانی. شما تو دنیا ببینید، تو دنیا به جای اینکه یه کاری کنید که ما به خودمون بیاد، به خود دنیا ما را متوقف میکنه. تو منزلای غیبی هم همینطور، تو حجاب نورانی هم حجاب نورانی را برای ما منزل میکنه، متعلق میشه قلبمون به اون حجاب، نه اینکه ما در اون منزل متوجه خودمون باشیم. اگر انسان بتونه یه جوری خودش رو از تعلقات نجات بده، این علمش میشه علم پیغمبر. چرا؟ چون مقام رؤیت کل مقام حقیقت انسان است. اگه بتونه از خودش آگاه بشه، در واقع از مقام حقیقت خود آگاه شده. مولوی همین میگه، میگه همچو آهن زاهنی بیرنگ شد، در ریاضت آینه بیرنگ شد. یعنی خودید رو حفظ کن، ناخودید رو حفظ نکن. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. خودی اول با خودی دوم فرق. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید و اوستا. یعنی حتی کمک کننده هم نمیخوای، معید معده یعنی آماده کننده، اوستا یعنی استاد. اون مقام مقام نظر به خود هست. آدم برای نظر به خودش که استاد نمیخواد، برای نظر به غیر یه مشیری میخواد، اشاره کننده. نظر به خود فقط توجه میخواد، یعنی بریدن از غیر کافی است. سختم نیست، انسان در قلب خود خلاصه میشود. یعنی همه چیز انسان قلب خود است. حالا اگه این قلب به حقیقتش برگشت، انسان به اون حقیقت اگه دست پیدا کرد به حق دست پیدا. حالا اگه از حقیقتش جدا شد بازم قلب است، اما قلب بریده از حقیقت، قلب گم شده در خود، قلبی که غیر رو خود گرفته است و متحد هم باشد است. شما ببینید قلبی که حتی عقل رو به کار میده. شما میخواین ساختمان بسازید، قلبتون میخواد دیگه، حالا عقلتون به کار میفته که با آجر بسازید نه با خیش. فکر و عقل زیر فرمان قلب هم. حالا اگه قلب بخواد در عالم محسوسات نظر کنه، قلب اگر خواست در عالم محسوسات نظر کنه چه کار میکنه؟ ابزار محسوسات رو به کار میندازه، با چشمش میبینه. خواست در عالم معقولات نظر کنه، ابزار عقل رو به کار میندازه. خواست در عالم مبصرات، در عالم متخیلات، در عالم وهمیات، هر جا خواست. اول خواستن است، بعد نظر کردن با ابزار خاص خودش. یعنی پس اون چه که اصل است قلب است. قلب حکومت میکنه بر چشم و گوش و عقل و فکر. قلب هست که هم حکومت میکنه هم نظارت میکنه. حالا مثال نظارتشم بگم. حالا اگر قلب در محسوسات مطلوب خودش خواست، از حس استفاده میکنه که چی گیر بیاره؟ اون چه میخواد، نه اون چه که هست. برای همین هم میگن بعضیا دنبال تأیید خودشون میگن. اینا هنوز قلبشون به مقام اصلی نرسوندن، اینا هنوز منکوس هم به استرد. این نکته خوبه، حالا با شعر مولوی شاید بیشتر بشه کمک کرد. میگه ببین تو این چشمه ده که این برای اون بر میدونی، این چشم تو به دستور دل این برای اون بر میدونه. همچو این دو چشمه، چشم روان هست در حکم دل و فرمان جان. ور بخواهد رفت سوی زهر ما، ور بخواهد رفت سوی اعتبار. اعتبار یعنی کل دنیا که حقیقت نداره، مجاز. گر بخواهد سوی محسوسات شد، ور بخواهد سوی ملبوسات شد. هر جا قلب بخواد این روش خودتون کار کنیم. اگه دلتون بخواد یه چیز دوست داشته باشین، دوست داشتنی میبینیم. بحث دل است. دل کامل نشه اصلا مسئله از طریق ابزار هم نمیشه. گر بخواهد سوی کلیات ران، ور بخواهد حبس جزئیات ما. همچنین هر پنج حس چون نایزه، بر مراد امر دل شد جایزه. نایزه مثل دور، مثل نایزه. هر طرف که دل اشارت کردشان، میدود هر پنج حس دامن کشان. پس ملاک دل، دل میگه برو از من، برای من زیبایی رو ببین. این زیبایی رو ببین. گفت که چی طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که می جوید ندید. گاو را بردی تو در بغداد ناگهان، مضمونش دقیق دارم. بگذرد از این کران تا اون کران، از همه خوب و خوش و مزه، او نبیند غیر قشر خربزه. یعنی گاو دلش خربوزه میخواد، پوست خربوزه میخواد، از همه چیز دنیا پوست خربوزهش هم میبینه، این را میخواد بگه. هر طرف که دل اشارت کردشان، میدود هر پنج حس دامن کشان. دست و پا در امرشه دل شد مبتلا، همچو اندر دست موسی آن عصا. دل بخواهد پا در آید زو برقص، دلی که میخواد برقصد پا جلوه اون. یا گریزد زو سوی افزونی و نفس، دل بخواهد دست آید در حساب. یا اصحاب تا نویسد او کتاب. انگشتا به جنبه، دست در دست نهانی مانده است، او درون تن را برون بنشانده است. آقا این دست شما دست یه نهانی است، اون برونه، این تن را بیرون نشونده است. یعنی این تن مظهر خواسته اونه که در تحرک است. بعد گر بخواهد بر عدو ماری شود، ور بخواهد بر ولی یاری شود. بازم اون میخواد، اگه میخواد دشمنش رو باش به جنگ، اگه میخواد خدمت اولیا باشه. گر بخواهد کفچهی در خوردنی، ور بخواهد همچو گرز صدمنی و دهمنی. حالا اگه هر چی بخواد این میخواد، یه کفچه میخواد اونو گیر میاره، گرز دهمنی میخواد. ملاک مطلوب دل است، ابزارها نقشه کارگزاران دل رو به عهده دارن. دل چه میگوید به دیشان؟ ای عجب، دل چی میگه به اینو؟ دله که میگه. حالا هم طرفه میشه کن به یک اعتباری هم طرفه. طرفه وصلت طرفه پنهانی سبب، یعنی به یه لحظه وصلت، به یه لحظه پنهانی. یعنی به اعتباری دل وصلت میخواد، به اعتباری خودش پنهان است، سبب پنهانی است. دل مگر مهر سلیمان یافت است؟ آخه مهر حضرت سلیمان بود که هر چی اراده میکرد میمه، میگه این دلم همینطور است، هر چی اراده کنه این ابزار به کار میافتن که براش انجام بدن. این دل مگر مهر سلیمان یافت است که مهار پنج حس برتافت است، پنج حسی از برون محصور اوست، پنج حسی از درون معمور اوست. سر نگهدار اگه معنی کنی محصور را، معنیش این میشه پنج حسی از برون سر نگهدار دل است، اون پنج حس باطنی. پنج حسی از درون چی؟ محصور نمیدونم اگه اصلی معنی بده یه محصور و اسیر میشه معنی کن؟ اسیر شده یا پنج حسی از درون معمور اوست. ده حس است و هفت اندام دگر، آنچه اندر گفت ناید بیشمر. حرف اینه که چه این پنج حس باطنی چه پنج حس ظاهری و خیلی چیزا حالات روحی که ما اصلا نمیتونیم دست بهش پیدا کنیم، مقامش مقام حاکمیت قلب است و اینا مقامشون ابزار قلب. خب پس یه نکته روشن شد که ما اون چه که حقیقتا حاکم است قلب است. حالا اگه این قلب میلاش نورانی نشه، در واقع مشکل ما به هلاکت میفتیم از طریق قلب. یه حضور انسان در همه قوای در قوای وجودی او حضور داره، یعنی قلب انسان. این روشن شد، گفتیم که سیر میکنه قلب در عوالم، هرچی میطلبد را به وسیله ابزار میخواد بیابه، یعنی سیر میکنه در عالم حس محسوسات میابه، سیر در عالم خیال متخیلات. قلب است یا همون نفس ناطقه است که در صحنه است، به تمامه هم در صحنه است. مقام عقل اگه به عنوان عقل، عقل جزئیه دیگه، یعنی عقل انسان ندیده، وقت مقام عقل جزئی میشه ابزار کی؟ قلب. اون عقل فعال اگه منظور دونه؟ نه، اون فوق قلبه. بله بله، مقام حقیقت انسان. یه وقت دست میگون قلب انسان، این قلب انسان یه چیزیه که اگه به حقیقتش دست پیدا کنه کل نور است. اگه به خودش باز عمیقا توجه کنه که نرو بایندش اغیار، بازم به کل نور رسید. اما یه وقت من به خودم نگام که این من که همون قلب باشم، قلب من معلوم نیست که تکلیفه چی میشه. باید ببینیم تو کدوم منزل دلش میخواه بمونه. یعنی قلب عامل طلب ما، مطلوب های ما ریشش چیه؟ قلب. ابزار های ما کارگزاران قلبن، حتی هم چی؟ برای همین قلب چرا؟ یعنی قلب ما توجه میکنه به شهوت، ابزار ما شهوانی میبینم. شما نگاه کنید خودمونا، یه وقت یه کسی رو آدم نگاه میکنه للمعرفه که بشناسه، یه وقت نگاه میکنه لشهوه، یعنی پشت جریان مهمه، این ابزاره. یعنی گفتم یه نگاه هست حلال هست، یه نگاه هست حرام. حتی میگم به زن نامحرم، زن کافره که توی این فیلم هست، شرط حرام نبودنش معدم تلذذه. یعنی پشت این نگاه باید قلب آماده لذت بردن نباشه، اگه نه همونم حرامه. یعنی همونم که شریعت میگه نگاه کردن بهش حرام نیست، در موقعی که از چشم ما به عنوان کافر افتاده باشه. شما یه حیوان رو ببینید، یه حیوان شما رو به لذت نمیکشه. چرا؟ از چشمتون افتاده است. میگه دیگه اینقدر ایمان تو قلبت نورانیست که این به جهت کفرش از چشمت افتاده است، اصلا یه رایبهی میلی بهش نیست. حالا نگاش کن. چرا؟ چون این دیگه از نظر یه قلب مومن یه حیوانه، حیوانیش وقت شما را تحریک شهرانه. حالا اگه هنوز ایمان تشعشع نداره تو قلب، با رایبه بهش نگاه کنه حرامه، نباید نگاه کنه. یعنی شرط اولیش غلبه ایمان است. یعنی واقعا اگه غلبه کنید ایمان، شما قبل از این که شهوانی ببینیدش این را کافر می‌بینید. وقتی کافر دیدیم که دیگه رأی به نمیارید برای آدم. یعنی وقتی نجاست کفر روان اینو پر کرده است شما ببینید، به همین جهت هم میگن کافر حلال است نگاش. یعنی این مقدماتی در روح شما هست که اون مقدمات نمیذاره این شما را جمع و جذب کنه. قلب پشت کار باید درست بشه. اون وقت این چیز خوبیه. حالا با این مقدمات که انشالله خوب رو مقدمات تو هفته کار کنیم، حالا این قلب اگر جذب دنیا شد از خود کافر میشه. خب معلوم است به دنیا پراکنده است. قلب برای یافتن خودش اینش که خودش بتونه بیابه. اگه خودش بتونه بیابه یعنی غیری تو صحنه نباشه، یعنی دنیا نباشه، یعنی تعلقات نباشه، یعنی هیچی بین خود آدم و خود آدم نباشه. یعنی وقتی آدم به خودش نظر میکنه خودش رو ببینه، و خودش هم که نظره دونه سر الله است، وجه الله است. یعنی سالک زحمتای زیادی میکشه که اغیار از چشمش بیفته. یعنی با تفکر و عبادت این نتیجه نورانی نصیبش میشه که اغیار از چشمش میفته. وقتی اغیار از چشم آدم افتاد، وقتی به خودش توجه کرد میتونه خودش را بیابه، یعنی گم نشد از خودش در اغیار. وقتی خودش در اغیار گم نشد به خودش نظر کنه، همانو به خدا نظر کنه. این مقام علمی مسئله. مقام عملیش خب به عهده شماست. اول گفتن که این روش خودتونم حتما عمل میکنید. اول نیست که نگذارید دنیا خیلی جلوه کنه به شما. لا تمام تمدن نداری، یعنی اینا نکشیدی چشما تو دنیا. یعنی خب زیبایی های دنیا اگر با نظر سعی نگاه کنی خب زیبا نیست، ابزاره. این اولین نظره که میگن با نگاه رایبه به دنیا نگاه نکنی، به عنوان ابزار نگاه کنی. وقت ببینید هرچی طرف زیبا تر میکنه خونش را، از چشم شما بیشتر میاد، شما بیشتر برای اون مسخره میشنید. این چرا اینقدر وقت چه میذاره صرفه خونه؟ شما ابزار نگاه کنید. یه عصا برای اینه که ما نخوریم زمین. حالا اگه این عصا خیلی سنگین شد خب ما بیشتر میخوریم، یعنی یکی بیچاره هی هم میخوره زمین. حالا یه عصا ورداشت اینقدر چیز بهش آویزون کرده که تازه باید یکی عصا رو بکشه. و شما نگاه کنید عصا رو عصا ببینید، یه مرتبه چشمتون نیفتید به زیبایی عصا. عصا رو عصا ببینید، و وقت ببینید یه سری چیز بهش آویزون کرده، هر چی میخواد آویزون کرده، تمام طلا و زمردهای دنیا رو هم بهش آویزون کرده باشه، شما بیشتر از این بعد دنیا. یعنی آنی که ابزار نگاه کردید به این مسئله از چشمتون میفته، هر چه اون قشنگترش کنید بیشتر شما از چشمتون میفته. لازمش اینه که وقتی دنیا رو آدم نگاه کنید، ابزار بودن دنیا یعنی منزل صعود است نه توقف روح. اینا شیطان گفتیم چه کار میکنه؟ شیطان نمیذاره ما از منزلمون استفاده میکنیم، بلکه ما رو تو منزلمون متوقف میکنه از طریق توجه به منزل، چه دنیا چه حجاب نوران. این راحت میشه آدم وقتی به ابزاری نگاه کنه آدم به دنیا. خب دنیا بخیر نخواد ابزاری نگاه کنه اعتباری میشه. وقتی اعتباری شد دیگه حقیقت نداره. وقتی حقیقت نداره جلب نمیتونه کنه، زود آدم رو نجات میده. حالا عکسش اگه به عنوان مقصد نمیده، یعنی دل ربا و فریبا شد دنیا، قلب دیگه از دست میده. چون تعلقات قلب نمیذاره آدم دیگه به خودش بیاد. وقت دو مرحله داره، یه وقت این که قلب به تعلقات گم میشه، یعنی میدونه یه قلبی داره، داره هر چیز الا به تحور ست صد و پنجه نگاه کنید. این تحور که تحور ظاهری نیست که گفتیم، هیچ ظاهری بدون اتصال به باطن نمیشه، هیچ باطنی بدون اتصال به ظاهر نمیشه. نبی وضو میشه نماز خون، نمیشه که فقط با وضو نماز خون، اما دیگه قلب در صحنه نباشه. بعد میگه که دو مرحله داره. یه مرحله اینه که قلبمون گم میشه، یه مرحله بدترش نیست که اصلا دنیا رو قلبمون ببینیم. یعنی وقتی دنیا زیبا شد مخالمیان دیگه، یعنی بی قلب شدن، اتحاد بین دنیاس و خود، مرحله مرحله یه قفلت محضه. یعنی کسانی که به این مرحله برسن علل قاعده دیگه اصلا حس دینی در اونا نیست و نبایدن خیلی وقت صرف کرد برای هدایتشون. انذر تمام عملم تنذر اون لا یومنون، بیشتر مال همینان که ختم الله علا قلوبه. یعنی اینا دیگه قلب اسمش چیست؟ ختم، ختم یعنی بسته، یعنی قلب اینا دیگه بسته شد، ادراکی که به اصل وجودشون وصل شد نیست، چون اصل وجودشون شده همین حس. بعد قلب پراکنده وارونه میبینه چی داره، یعنی منکوس است، یعنی از اصل خودش خارج شده، یعنی القاعات شیطانی اونچنان اینا پر کردن که القاعات شیطانی خودش حس میکنه. شما خودتون دقت کنید، گاهی وقتا میشینید فکر میکنید میگوید من به این نتیجه رسیدم، خب حالا همینا میخوام روش کار کنم، من به این نتیجه رسیدم یعنی چی؟ یعنی قلب من اینا ده حق دریافت کرد. خب حالا اگه یک قلب اصیل داشته باشی، اینا میزنید به قلب اصیل، قلب اصیل بچه خلاله میبینید که حق نیست، میفهمید این مال شیطان است. حالا اگه قلب اصیل نباشه، خدای نکرده، آدم میگه من اینا حس کردم، این حس کردنش همونه که خودشم همونه، یعنی ادراک شیطانیش تصدیق میکنه القای شیطان را، شیطان القا میکنه ولی اینم جز ادراک شیطان دیگه نداره، یعنی در واقع قلبش منفوس است در مقابل حیات طیب. بعدم میخونه یعنی قلب منفوس اصلا ادراک شیطان، حالا کی بهش ادراک میکنه دو وقت؟ شیطان. یعنی حسش نیست که حق همینه که خودش حس میکنه، چون خودش شیطانیست، شیطان هم بهش القا میکنه، قلب بیدارم شیطان بهش القا میکنه، ولی چون قلب بیدارست حس میکنه قلب ادراک شیطانی را، منصرف میشه، دوباره شیطان القا میکنه، دوباره منصرف میشه، سه بار. اما قلب منکوس اصلا ملک را حس نمیکنه، چون جای ورود ملک نیست، الهام ملکی دیگه در قلب منکوس نیست. آیات خیلی خوبی را انتخاب کردن برای اینکه این مسئله روشن بشه. پس این بازگشت قلب به حیات طیب و اصل خیش رو میخوام بگم، میخوام بگم که حیات برتری داریم که با خروج از وجود ظلمانی نصیب میشه. اول ببینیم ما سه تا حیات تکوینی داریم، یکی حیات گیاهی که گیاه ها دارن، یکی حیات حیوانی که حیوان ها دارن، یکی حیات انسانی که همه انسان دارن دیگه، کافر و مؤمن نداره. حالا با این دید دقیق میخوام آیات نگاه. خب حیات و دنیا کدوم ها میگن؟ میگن آقا حیاتشون ما را علم، میگن شما تو حیات دنیا، یعنی ما انسانها چه کافر چه مسلم حیات دنیا داریم. اگه دنیا را جمعش را ادنا بگیریم مقابلش یعنی پس بود، برای همینم استاد ما میفرمودن ادنا و مقابل دنیا باید بگذاری به عنوان جمع تا حیات نازله پست معنی بده، نه دنو به معنای نزدیک. حیات و دنیا یعنی حیات نازله. خب حالا حیات ماده است دیگه، ببخشید غیر ماده است دیگه، غیر ماده نزول داره، یعنی هر چیز نازله یه چی داره؟ یه عالیه داره. پس همین که گفتن این حیاتی که انسان ها دارن حیات و دنیا، یعنی صفت و موصوف، موصوف چیه؟ حیات، صفت چیه؟ دنیا، یعنی حیات پس. خب حیات پس نازله، نازله یه عالیه است، حیات همه انسان ها حیات دنیا است، حیات دنیا نازله یه عالیه است. پس هر حیات یه رقیقهی داره که همه انسان ها دارن، یه حقیقه ای داره، مثال سادش همین نوره که نازله داره ده عالیه داره، اون چه همه انسان ها دارن نازله است. خب حالا اگر کسی خواست از حیات عالیه برخوردار بشه، باید زمینه ظهور حیات عالیه رو در خودش فراهم کنه با تفکر و تعبد. یعنی با تفکر دقت کنید وقتی رسیدید که این نازله عالیه داره، پس زمینه ظهور عالیه در ما هست، چون نازلش اومده است. مثال یه شیشه، یه کدر، اگر این طرفش نور اومد نشون میده که نور هست در صحنه، لازمش اینه شیشه رو بیشتر پاک کنیم تا بیشتر بیاد. پس باید با لطافت مقام انسانی، بدن که کاره نیست، کافر روحش، انسان بودنش حیات طیبه، حیات دنیا داره. خب پس با زلال کردن حیات انسانی و لطیف کردن حیات انسانی، امکان ظهور حیات برتر در ما چیه؟ هست. حالا آیه رو با هم بخونیم، بیشه نام باز بحثه با آیه صفحه 107. و من عملا صالحا، بعد از این که تیترش هست برخورداری سالک از حیات طیبه از نظر قرآن کریم، و من عملا صالحا من ذکر آنسا و هو الف با افتاده است و هو مؤمن. ملاک زن و مرد دیگه نیست، ملاک رسیدن به حیات طیبه مؤمن بودن است. برای همین هم گاهی وقتی که بحث اجراست، خب زن و مرد معنی میده، اما وقتی مقام حق و حقیقت است دیگه زن و مرد معنی میده. یعنی اون چه که ارزش است حیات برتر است، اون چه که ارزش نیست نیست که یکی راننده بشه یکی مثلا خونه دار بشه. و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، اونجا گفت حیات دنیا، اینجا میگه حیات طیب. حالا حیات طیب یعنی نقص نداره، پاکه، یعنی چرک های نزول، نقص های نزول درش نیست. یعنی اگر کسی مؤمن شد، زمینه لطیف یافتن حیات برتر پاک بی نقص رو داره. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و یه اجری به اونا میدن بالاتر از اونچه که عمل میکنن، که خودش این یه بحث مفصلی است در المیزان، که قاعده جهان اینطوره که اگر ببینید خوب دقت کنید، اگه یه آدم معمولی یه کارو بکنه با یه کسی که روحش طیبه، اون عملی که روح طیب انجام میده خیلی بالاتر است، حتی اگه ظاهرش یکی باشه. میگه دولنت زیان نهم کیارا، همون هو و مؤمنون را، اجرهم به احسن ما کانو یعملون، بالاتر از اونجا که عمل کردن. میخوان فرمایش حیات طیب قرآن را التفات بفرمون که این چه حیاتیست که طیب است. یعنی این حیات دنیایی کارش چیه؟ خب اینه درک کنیم، حیات دنیایی کارش نیست که یه سری ادراک به ما میده. پس حیات طیب یعنی ادراک برتر به ما میده، این یه نوع. پس اینجا که میگه حیات طیبه یه انسانی دارای آثار به خصوصی است، حد اقل این آثار نیست که ادراک برتره، یعنی اون چه که برای مردم خیلی جدی است دیگه برای این جدی نیست، و اون چیزی که برای مردم خیلی جدی نیست برای این جدی. عموما برای مردم قیامت اینا خیلی انگار عموما جدیه جدی نیست، در صورت که اگه ادراک شدید شد جدی ترین واقعیت چه قیامت. برای مردم معمولی دنیا جدی است، برای کسی که ادراکش نورانی شد دنیا میشه اعتبار، اونقدر وقت صرف دنیا نمیکنه که یه اهل دنیا میکنه، روش بیش از اینا کار کنید که حیات طیب در مقابلش حیات ادناسا، یعنی گفتیم حیات دنیا یعنی حیات پان. حالا همین حیات اگه شدید شه، یعنی همه این خصوصیات رو داره، حیات که به چی میگم؟ به ادراک خارج، حس برتر، حس نسبت به جامعه، همه اینا رو داره شدید. حالا این چه نوع ادراکیست که با مطالعه و اینا به دست نمیاد، خدا باید اینه به آدم بده. آیه بعدی باز بهتر مسئله رو حل می‌کنه. اینجا که میگه ظهور انوار الهی در قلب سالک، این یه چیز عجیبی. یعنی اگه سالک حیات طیب گیرش بیاد، انوار الهی برش بیشتر میتابه، انوار الهی در اثر عبادات برش بتابه، به حیات طیب دسته. این رابطه متقابله، عبادت کنه نور بهش میرسه، گفتیم روز نور بهش برسه، زمینه عبادت برتر میشه تا این حیات طیب نصیبش بشه. او من کان میتن فاحییناه و جعلناه له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. کذالک، حیفه که من در تفسیر المیزان نگاه کردم بدون این تیکه نمیشه اینا معنی کرد درست. حالا حضرت ایشون چون نظر داشتن رو حیات طیب نیاز ندیدن، ولی با وسعتی که این آیه قابل بحث است این تیکه رو میخواد. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اینم داشته باشید. کذالک زین، دنبال آیه است، یعنی یه آیه است. زین للکافرین ما کانوا یعملون، اون چیزی که کافرها عمل میکردن. حالا برمیگردیم فرمایش ایشون اتفاق بفرمایید. اولش معنی آیه این است که آیه کسی که مرده است آزندش کردیم، با این شکل زنده کردیم، مثل کسیه که این آقا در ظلمات هست و نمیتونه دم خارج شه. حالا این تا اینجا، پس کافری که در ظلمات هست از نظر قرآن چیه؟ مرده. چرا اینقدر حیات و دنیا پسته که بگو مردن طوریست؟ چون در مقابلش حیات طیب هست. میگه فاحییناه، ما زنده کردیم. یعنی حیات بگیر یعنی زنده، نه چه بگید احییناه، چه بگید که حیات فلنحیینه حیات طیبا، حیات طیب، با حیات طیب زنده کردیم یعنی زنده کردیم. چون در مقابلش این نوع حیات میگه مرد، یه نکته. بعد میگه آقا اقا من کانم مریتا، آیا کسی که مرده بود فا احیینا و ما زندش کردیم. قبلش گفته بود با چی خدا زنده میکنه؟ عمل از شاله هم، عمل از شاله، یعنی لازم عمل شاله هم که عرض کردیم، یعنی عمل شرعی. یعنی پس آیا کسی را که ما با دستورات عمل شرعی و انجام اون ما زنده کردیم، یک. بعد یه نوری وقتی حیات پیدا کرد، نور پیدا کرد، با این نور تو صحنه اجتماع هست، تجزیه و تحلیل این آدم غیر بقیه آدم هست. و جعلنا له نور، خدا امام عزیز رو رحمت کنه، اون جریانی بود که سگ گذاشته بود دنبال پاسدار تو اون خونه. خب پاسدار دویده بود رفته تو زیر زمین، بعد دیده بود پر اسلحه. تجزیه و تحلیل امامی بود که آقا سگ مأمور بود که از انبار اسلحه را نشون بده. خب یکی هم ممکنه که ناخیر اتفاقی شد، میتونستم پاسدار بره تو دستشویی، اتفاقی رفته بود. یعنی این شما اینجا خودت رو امتحان کنید ببینید چقدر اونا حق میدونید چقدر اینا. یعنی چه حالا باز آدم هارم امتحان کنید. بعضی ها که یک اگه یکی بپذیره که راست میگه امام، میگن چه ساده است این. یعنی بعضی ها امام رو ساده میدونن، امام اینا رو جاهل میدونه. که بعضی ها میگه یه همینچه خب یه سگ پارس کرد، پارس داره از ترس رفت و زیر زمین. یکی هست یه نوری داره باش تجزیه و تحلیل میکنه، میگه نه حقه. همینجا آدمی که توانایی درک معنویت رو در صحنه حیات ندارن، اینا حیات ندارن. فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی، یعنی به اون نور یمشی بهی فی الناس. خب میگه آیه یه همچی کسی کمن مسئله او، مثل کسیه که فی ظلمات، یک که تو ظلمات است، یک دو چی نمیتونه درا. چرا؟ چون هر چی فکر کنه ظلمانی فکر میکنه. این اگه امامم براش اینو بگن، امامو مسخره میکنه، نه اینکه خودش رو بیدار کنه. خب حالا اگه دوباره براش دلیل آوردید، دوباره دلیل رو مسخره میکنه. پس لیس به خارج منها، این نمیتونه در، این همونه که چی؟ انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این همونه که پیغمبر اینا اون آدم میشن ولشون وقت صرف بشه. بعد اینجاش هم ببینید بعد میگه که اینا با این دیدشون عمل خودشون دیگه براشون زیباست. نه این که عرض کردم فرمایش علامه میخوره به اینجا، چون ایشون میگن اون حیات کافرانه است، مرگ تن را میگن این حیات کافرانه است و مرگ است. کذالک زین للکافرین، اینجوری یعنی چی طوری؟ یعنی این مرگ را برای کافر را زیبا کردیم، و من حرکت مرگالود رو زیبایی میدونم. جمله علامه اینه، همانطور که در قیامت مؤمنان حیات بی تعب دارن و در تحت ولایت خدا هستن، در دنیا هم حیاتی فوق حیات حیوانی دارن که مربوط به کافران هست. اگه بگیم اینو از کجا آورده، میگن از آخره آیه، میگن این حیات دنیایی مؤمن یک حیات نورانی است که فوق حیات کافران هست و برای مؤمنان حیات طیبه است که مثل حیات دنیایی، که مثل حیات دنیایی مثل حیات مجاز است نه حقیقت، و برعکس کافران همین مجاز رو زینت میدونن. این عرض کردم به این دو تا دلیل این تیکه آخر را میخواستیم. خب مطلب این شد که ظهور انوار در قلب سالک از نظر بره. حالا دیگه روایت میخواییم میذاریم برای جلسه بعد. اشهد ان لا اله الا محمد و آل محمد.
جامع داد توبه یعنی رجع. مطلب دوم آن است که این توبه هم وظیفه عبد است و هم لطف خدا، هم خدا تواب است هم بندگانش که توابند محبوب خدا خواهند بود. بندگان خدا، بندگان خدا، خدا خواست خدا توابند و خداوند هم توابین را دوست دارد. پس هم خدا تواب است هم بندگان خدا. مطلب سوم آن است که چون توبه به معنای رجوع است، اگر عبد توبه می کند مثل رجوع عبد عابق است به مولای خود که بر می گردد از عصیان به اطاعت، از مخالفت به موافقت و مانند آن، این توبه است. وقتی خدا توبه می کند تواب است، یعنی لطفش را شامل حال عبد می کند. لطف خدا که شامل حال نبود امکنون بر می گردد شامل حال عبد می شود. خب یک توبه است علال عبد و یک توبه است علالله. خدا بر خدا کی توبه لازم است و بر عبد کی توبه لازم است؟ البته توبه عبد همیشه الالله، گرچه بر عبد توبه واجب است، تجب و توبه تو علال عبد، اما توبه عبد الالله، توبه تو العبد الالله، رجوع العبد الالمولا. ولی توبه تو الله همیشه علال عبد است، هم توبه الالله بر اساس کتب ربکم علی نفسه الرحمه، گرچه چیزی بر خدا نیست، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بر همون معیار توبه بر خدا، ولی توبه خدا علل عبد است نه علل عبد. یعنی فیضی که از بالا اشراف میکند سایه افکن روی سر عبد است، لطف خداست که بر بنده نازل می شود. خب مسئله بعدی آن است که اگر عبد بخواهد توبه کند، توبه عبد همیشه محفوف به دو توبه خداست. یعنی عبد اگر بخواهد برگردد به طرف حق، تا لطف خدا شامل حال این عبد نشود، او را بیدار نکند، او توبه نخواهد کرد. پس اول توبه الله علی العبد است که لطف خدا سایه افکن بنده است، این بنده را بیدار میکنه. وقتی این بنده بیدار شد، توبهش به سوی خداست که یتوب الی الله و یرجع الی الله. وقتی توبه کرد به سوی خدا و رجوع کرد به سوی خدا، بار دیگر